بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بفرستید. مرا شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این بار بود زمانی که انسان به خط آخر عمر میرسه و بناست از دار دنیا بره، تعلقاتش به این دنیا کم میشه، پرده های حجاب از دیده ها کنار میره و هرچه اون تعلقات کم رنگ تر بشه، حجاب ها هم از دیده ها بیشتر کنار میره. در این حالت سکرات که تعلقات انسان به این عالم، به این بدن مادی کم میشه و حجاب ها رقیق میشه، انسان چیزها میبینه. از جمله چیزها ملک الموت بود که تمام افراد بلا استثناء در زمان مرگ میبینند ملک الموت خودشون رو. ملک الموت برای قبض روح انسان با افراد یکسان برخورد نمیکنه. اگر این انسان انسان مؤمنی بود یه جور با او برخورد میکنه، اگر این انسان انسان گناهکار یا کافر بود طور دیگری با او برخورد میکنه. در جلسات قبل ماه رمضان از آیات روایات به راحتی اثبات کرده بودیم اگر انسان انسان کافر یا گناهکار بود، ملک الموت با اونها با شدت و حدت برخورد می کنند. حتی در صراحت آیات قرآن بود یضربون وجوههم و ادبارهم، اونها را به باد کتک می گیرند، اونها را می زنند. از همون ابتدای قبض روح با شدت با اونها برخورد می کنند. بعد از زدن اونها، اونها را به باد کتک گرفتن، با خفت و خاری جانشون را قبض میکنن. در روایات هم از روایات متعدد دیدیم ملائکه با این دسته چگونه برخورد خفت بار دارن. و بعدم در روایات و آیاتی وارد شدیم که اگر انسان انسان مؤمن شد، ملائکه با اینها چگونه برخورد دارن. بعدم در روایات آیات دیدیم با یک عزت خاصی ملائکه ملک الموت با این انسان برخورد میکنه، به مزد ایمانی را که این انسان در مدت عمر به دست آورد یک کرامت عجیبی در دید ملائکت الله داره. اون کرامت رو سابقا از روایات متعدد اثبات کردیم که علت این کرامت چیست. روایات به صراحت فرمودند علت این کرامت این بود: اگر ملائکه که خلق الله الملائکه من نور، خدا ملائکه را از نور آفرید، اینها عبد محض خدا هستند، و به خاطر عبودیت محض عزیز عند الله، اینها یک بعدی بودند، فقط دارای بعد عقل بودند، دارای شهوات نبودند، و لذا به خاطر یک بعدی و عبودیت محض عند الله کرامت خاصی داشتند. اما این انسان مؤمن اگر بکنه بر شهوات غالب بیاد، بر اون بعد غرائز مسلط بشه و با وجود بعد شهوات و غرائز دنبال عبودیت بره، خدا را عبادت کنه، به تبع باید از ملک هم بالاتر بره. و سر تقدم مؤمن بر ملائکه همین دو بعدی بودن انسان و تسلط بر شهوات و غرائزشه. به خاطر همین از ملک بالاتر میره. تا جلسات قبل ماه رمضان بحث ما بحث آیات بود که در آیاتی را که برای قبض روح مؤمن آمده، این ملائکه با این مؤمن چگونه برخورد میکنن. انشاءالله از بحث امشبم برای بعد، اگر برسیم به هفته آینده، اگر نه همین امشب، روایاتی رو بررسی کنیم که در این روایات برخورد ملائکه و اون ملک الموت رو با مؤمن در زمان مرگ بررسی میکنیم. به چند روایت عنایت کنیم که جدن این روایات از نظر مضمون روایات بسیار سنگین و بالاست. در کتاب بهار، در جلد ششم بهار، در بحث آنچه را که انسان در دم مرگ ملاحظه میکنه، در صفحه 20 روایت شماره 55 اونجا اومده، ان ابی بصیر، این راوی روایت، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر از امام یه سوال میکنه، سوال اینه، ما معنا قول الله تبارک و تعالی فلولا اذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون؟ این معنای این آیه شریفه چیه؟ وقتی را که مرگ به حلقوم انسان میرسه و شما اطرافیا دارید به حال این مختزر نگاه میکنید، مراد حق تعالی از این آیات چیه؟ قال، امام در جواب فرمودن، ان نفس المختزر اذا بلغت الحلقوم، زمانی که جان این محتضر به حلقومش میاد، دیگه بناست دیگه چند لحظه بعد قبض روح بشه، جان به جانان تسلیم کنه، کان و کان مؤمنن، اگر این محتضر فرد با ایمانی باشه، رعا منزله فی الجنه، خداوند عالم از دیدهاش پرده ها رو کنار میده، در همون حالی را که هنوز از دنیا مفارقت نکرد، خدا جای او را در بهشت نشونش میده، این جای تو در بهشت. همون اول کار یک شادی عجیب خدا به قلبش نازل میکنه که با شادی از دار دنیا بره. رعا منزله فی الجنه، خداوند نشون میده جای او را در بهشت. وقتی جاشو در بهشتید، فیقول، اینطور میگه، ردونی الی دنیا، ای ملائکه به دنیا برم گردونید، حتی اخبر اهلها به ما ارا، تا به اهل عیالم بگم جام کجاست، اونها هم مثل من شاد و دلخوش بشن، آنچه من دیدم و شادی به قلب من آمد، به اونها هم بگم از مفارقت من دلگیر نباشند، بدونم جام کجا، او هم شاد بشن. و یقال له، خطاب به او، لیس الی ذلک سبیلا، دیگه به دنیا برگشتی نیست، تا اینجا که آمدی دوباره برت گردونیم، با اهل و عیال صحبت کنی، برگشتی کارت تمومه، کارش تمومه. ولذا نگاه به اوضاع میکنه، اون بهشت، اون برکات با یه شادی عجیبی از دار دنیا میره. این یه روایت. خب وقتی را که جای او را در بهشت نشونش دادن، یک مطلب لازم است. لازمه چیه؟ این مؤمن باید از ملک بالاتر باشه، زیرا ملک بهشت نداره، ملک مزد و پاداش نداره. این انسان کاری کرد که خدا مزد داد به او، رضا ملک در اینجا به عنوان عرض ادب خدمت این مؤمن میرسه. این عرض ادب کردن رو در نقل بعدی تصریح به او میکنه. روایت بعدی در همین جلد ششم هست. روایت اینه: سؤل رسول الله، از پیغمبر خدا سؤال شد، کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، زمانی که ملک الموت بالا سر مؤمن میاد میخواد جان او را قبض کنه، جانش را چطور قبض میکنه؟ فقال، پیغمبر خدا فرمودن، ان ملک الموت لا یقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذلیل من المولا. خیلی دوست عجیبه، زمانی که ملک الموت بالا سر مؤمن میاد، حالت ایستادن این ملک الموت در برابر مؤمن حالت ایستادن عبد ذلیلی در برابر مولاشه. چطور عبد ذلیل مؤدب منظم دست به سینه وامیسته، حرکات و به پاس یه حرکتی از او صادر نشه که با عظمت مولا منافات داشته باشه؟ عین همین حال ملک الموت وامیسته. فیقوم و خوبه و اصحابه، وقتی را که اینطور وایستاد، خود ملک الموت و اصحابش، لا یدنو منه حتی یبدأ به تسلیم، خود ملک الموت و اعوانش به این مؤمن نزدیک نمیشن مگر اینکه تمام یبدأ به تسلیم، همه سلام عرض میکنن. و یبشره بالجنه، و همه اینها این مؤمن را به بهشت اشارت میدن. در همین روایت شما سه تا مطلب رو به راحتی برداشت میکنید. مطلب اول، فرم ایستادن این ملک الموت با همراهانش مقابل مؤمن. نکته دوم، به این مؤمن اگر بنات یه قدم نزدیک بشن، با عرض ادب و سلام نزدیک میشن. نکته سوم، حالا بعد از سلام چی میگن؟ اولین کلام ملک الموت به این مؤمن بشارت دادن او به بهشته. خب وقتی را که ملک الموت این فرم جلو بیاد، این فرم عرض ادب کنه، این فرم بشارت بده، این حالی را که در این حال بر این مؤمن عارض میشه، یه حالت مشتاق بودن به مرگ، نه خوف از مرگ. در روایت بعدی که حالی میخوام براتون بخونم، روایت مفادش اینه: تا قبل از این که مرگ انسان فرا برسه و انسان ملک الموت رو ببینه، در یه اضطراب خاص این مؤمن به سر میبره، کارم چی میشه؟ با من چگونه برخورد میکنن؟ آیا بر من سکرات سنگینه؟ بر من سبکه؟ آیا قبض رو با شدت دراحتی است؟ با من چه میکنم؟ شب اول قبرم چگونه خواهد بود؟ به هر حال خانه قبره، خانه تاریکه، همه عدم میرن، من تنها هستم، با من چه خواهم کرد؟ هرچه ناله کنم به گوش کسی نمیرسه. یه حال ترس و اضطراب به این مؤمن دست میده قبل از اینکه ببینه ملک الموت و صحنه ها رو. اما وقتی حالت احتضار اومد جلو، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها یه مقدار دیدنی شد، اون حالت ملک الموت رو بهش نشون میدن، اون برخوردها رو، اگرم باز یه مقداری خوف به جان این مؤمن باشه، حالا ملک الموت آمده، عرض ادب کرده، سلامم کرده، حالا این عرض ادب این ملک الموت، نکنه خود قبض رو امر سنگینی باشه. مثل اینکه فرض کنید آدم میخواد بره دکتر، دکتر میاد، بدن خیلی گرم میگیره، شاید دکتر سلام بکنه، احوال پرسی هم بکنه، حال آدم رو بپرسه، اما اگر بعد همین دکتر مؤدب سلام بکنه، عرض ادب بکن، بخواد انسان عمل جراحی کنه، خلاصه جراحی کار دست و چاقو هست و شکم پاره کردنه بالاخره. این انسان مؤمن وقتی حالت ملک الموت رو دید، حالت ملک الموت بسیار گرمه، نکنه خود قبضی و امر سنگینی باشه، بعدم اضطراب داره، میخوان چطور جان او را قبض کنن. در روایت آمده اونقدر این ملک الموت این در اون در براش میزنه، جلوه ها براش میاره جلو، اون اضطراب ازش بگیره، یعنی قبل قبض رو خیالش جمع باشه که به راحتی و عزت از این ور عالم به اون ور عالم میره. به روایت نگاه کنید، روایت باز در همین کتاب دار جلد ششم آمده، قال رسول الله، پیغمبر خدا فرمودن لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، انا دوام مؤمن یه خوف به دلش هست که نکنه بعدها یه امتحان بیاد جلو من عاقبت به خیر نشم. حالا همه شما عزیزان که به حمدالله اهل ایمان هستید، تا اینجا به حمدالله سالم در رفتید، احدی از ما و شما خیالمون جمع نیست که فردا چه بازی کند روزگار، نمیدونیم. تا حالا رو به حمدالله شاید در رفته باشیم، نکنه فردا یه امتحان بیاد جلو ما همیزه بعضی کلبا بشیم و بیافتیم، چه میدونیم؟ حالا به حق پیغمبر آل دست عنایت از سر ما بر نداره انشاءالله. به الله بعضی ها تشبیه زیبایی کردن، یه دونه قلم سنگ رو تو سراشیب نگه بدارید، تا دست ما بالا سر این قلم سنگ هست قلم سنگ وامیسه. اگه ما دست رو از بالا این سنگ برداریم دیگه سنگ رو به ته دره هل دادن نیاز نید، سراشیبی یا این سنگ خود تا ته دره میره. بعضی فرمودن تا دست عنایت خدا بالای سر ما هست آدم محکمه، اگه این دست را وردارن دیگه هل دادن نیازی، خود ما تونتر جهنمش میشیم. به نظر این مومن دیگه حالت خوفی داره، خوف از چی؟ من سوء العاقبه، که نکنه اینم عاقبت به شر بشه. خیلی ها از ما محکمتر بودن اما لغزیدن، ایمان سالم به توی قبر نبردن. و فرمان لقمان را حتما به یاد دارید که از دنیا بحر عمیق قد غرق فیه ناس کثیر، دنیا دریای عمیقیه، در این دریا خیلی ها غرق شدند، خیلی ها غرق شدند. و رضا خود لقمان بعد فرمود فلتکن سفینتک التقوا، بر کشتی تقوا سوار بشو، تا هرچه دریا موج داره اون که در کشتی هست سالم در میره. حالا چه میدانیم بعد چه خواهد شد؟ نکنه یه جلوی بیاد و از شهوات و از دنیا و درهم و دین و چیزی دیگه ما هم مثل خیلی ها بلغزیم. ولذا داره لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، علت دوام مؤمن یه خوف به جانش هست از این که نکنه عاقبت به خیر نشه. لا یتقین الوصول الى رضوان الله، یقین نداره که کارش به بهشت منجر میشه، یقین نداره. حتی یکون وقت و نزع روحه و ظهور ملک الموت له، تا زمانی را که وقت قبض روحش برسه و ملک الموت برای او ظاهر میشه. علی الدوام این خوف رو داره تا اون لحظه قبض روح. بعد داره و ذالکه ان ملک الموت یرد علی المؤمن، این زمانیست که ملک الموت بالا سر مؤمن میاد. و هو فی شدت علت و عظیم و عظیم زیغ صدره، اون در حالیست که سینه های مؤمن زیغه و مؤمن در اون حال یه حالت اضطراب و نگرانی خاصی داره. نگرانی از چی؟ ما یخلف من انوانهی، چون برحال 50-60 سال زحمت کشیده، خونه، ماشین، منزل، بار، پول، چیزهایی رو جمع کرده، حالا از همه میخواد دل بکنه، میخواد بره. و لما هو علیه من استراب احوالهی، یه استراب حال داره درباره اطرافیاش، درباره عیالش. و قد بقیت فی نفسه مرارتها و حسراتها، میره برحال این منزل، این ماشین، این بار، این پول، اینها رو با جان کردن، با جان کندن ها به دست آورده، باید همه رو بذاره با یک کفن اون ور عالم بره. به هر حال انسان یه تعلق به اون زحمت هاش داره و اقتدع دون امانیت، خیلی آرزوها داشته بهش نرسیده، باید بذاره بره. فلم ینلها، اونها دست پیدا نکرده. فیقول له ملک الموت، این ور دقت کنید، تا اینجا حالی مؤمن رو بیان کرده. وقتی ملک الموت بالای سر میاد، این حال از او ببینه، کتاب به او ما نکرد تجر او غصصک، چی داره غصه میخوری؟ تو بر چی ناراحتی؟ غالا لاستراب احوالی، چون حالم مسترده. و اقتطاع کلی دون آمالی، و تو آمدی آرزوها برام بود که الان بهش نمیتونم دست پیدا کنم، از این ناراحتم. فیقول له ملک الموت، این حرفا که گفت ملک الموت خطاب به او، که ما رو به جان زهرا دقت کنی، از این به بعد رو ملک الموت چی داره به او میگه، داره چی داره به او نشون میده، تا دل مضطرب او رو دلگرم کنه، این حال مخوف ازش بگیره. خطاب به او که هم یحزن و عاقلون من فقد درهم من ضعف و اعتیاز و الف الف ضعف دنیا، آیا کسی هست یک درهم خراب و از دست بده در مقابلش هزار هزار برام هزار هزار دو برابر دنیا به دست بیاره؟ هزار هزار یه میلیون میشه، یک میلیون ضعف دنیا به دست بیاره، کسی هست که ناراحت باشه؟ به یه درهم بده یک میلیون دو برابر دنیا بهت میده، حاضری؟ کی ناراحته؟ فیقول الله، کسی بخواد یه درهم بده اینقدر گیرش بیه که ناراحت نیست. فیقول ملک الموت، وقتی این اعتراف رو ازش گرفت، بعد خطاب به او فنظر، نگاه کن، فیرا درجات الجنه و قصورها، میبینه اون درجات بهشت و اون قصرهای بهشت و اونها نشونش میده. و چیزی بینی بین الله زبون ما میاد میره، فقط درجات بهشت و قصور بهشت داریم میشنویم، داریم میگیم. حالا این درجات چیه؟ این قصرها چیه؟ اصلا به ذهن احدی قابل خطور نیست اینا چیه؟ قابل خطور نیست. که در یه روایتی بود، یک ملکی از ملائکت الله خیلی پیش خدا عزت و آبرو داشت، در حال از اون ملک نقل میکنن، به هر بالی را که میزد یک سال اوج می، یک سال پرواز میکرد. حالا به هر بالی یک سال پرواز داشت، بالهای زیادی داشت. گفت خدایا میخوام بهشت رو ببینم. خداوند آن چه بال براش بود رو دو برابر کرد. گفت برو. این رفت و میشه که یک سال تمام بال زد. هر یه بال یه سال بره، آنچه بال داشت خدا دو برابر کنه، یک سال تمام هم بال بزنه. این چقدر میتونه بره؟ وقتی ناگه این همه رک، گفت خدایا آیا رسیدم به آخر بهشت؟ خدا که ملک حتی یه دونه باغ از یه دونه مؤمن رو تا آخر نیومدی، یه دونه باغ از یک مؤمن تا آخر نیومدی، آخر بهش چیه؟ حالا یه همچین چیزی به انسان میخوام بدم. روایت که فرمود لا یخطر به قلب بشر اوصاف بهشت اصلا به ذهن کسی خطور نمیکنه چیست؟ یکی امام که بی خود نمیفرماد این حرفا رو. با عنوان مثال فرض کنید بگن بهشت درخت داره، بگن بهشت نهر داره، بگن بهشت قصر داره، چون چی به ذهن ما میاد؟ ما از درخت جز درخت دنیا تصور دیگه نداریم، از نهر جز نهر دنیا چیزی که تو ذهن ما نیست، در حالی که به درخت دنیا، به نهر دنیا، به آنچه در دنیا هست عنوان مزبله آشقالدون بار شده. یه حتی از امی فرمودن همه این دنیا و مافیها از استخوان خوکی در دست جزامی هم پس داره. بهشت یه مهمان سراست، میزبان خدای عالمه، مهمان بنده مؤمنه، خدای با قدرت بی نهایت میخواد در این مهمان سرا از مهمان عزیزش پذیرایی کنه، چون میخواد اون مهمان سرا رو با این مزبله شما قیاس کنید. حالا داره در روایه که فیه را جنت را درجات و قصورها فقط میشنویم بهشت و نشونش میدن، حالا چی ببیند رو بماند. فیرا درجات الجنه و قصورها، میبینه درجات بهشت و اون قصرها رو. التی یخسر دونها الامانی، آنچه این میبینه میفهمه آنچه آرزو داشت به گرد این نمیرسه. فیقول ملک الموت، ملک الموت خطاب او، تلکه منازلک، جاد اینجاست، و نعمک و اموالک و اهلک و عیالک و من کان من اهلک هاهنا و ذریتک صالحا فهو هنا. آنچه از اهل و عیال در دنیا اگر صالح باشد همینجا با تو جمع میشه، فرزندت، برادرت، خواهرت، عیالت، پدرت، مادر، دوستا، فامیلها، هر کسی از اهل و عیال اگر در دنیا فرد صالحی بود اینجا باید جمعش میکنیم، اینا همه مال توه. بعد دیگه افتر از آن بهی بدلا به ماهنات، آیا راضی شدی که این جای اون باشه؟ فیقول و بلا والله، به خدا راضی شدم، یه خونه خواست بده قصرهای عجیب جاش، خواهد یه مقداری پول که توی 50 سال جمع کرد بخواد بده، یه چیزهای عجیب، یا یه دونه قصری از طلا، قصری از داره، از مرد. حالا میگم قصر، نه این قصرهای ساده معمولی، در یه روایت آمده یه دونه خیمه را که به این مؤمن میدن خود این خیمه از کل این دنیا بالاتره. یه دونه قصری را که به این مؤمن میخوام بدن روایت داره این قصر 70,000 سالن داره، هر سالنی 70,000 اتاق داره، هر اتاقی 70,000 سفره داره، بالا هر سفره 70,000 مائده هست، هر مائده 70,000 مزه داره. زبون میاد میره. خب یه دونه خونه دادی این قصر جای او، راضی شدی؟ میگه بلا والله، خدا راضی شدم. یه حالت شعف و شادی عظیم به قلب او دست پیدا میکنه که در روایات داریم ما این وقت این صحنه ها را دید، چیزی برای او محبوب تر از این نیست که زودتر جانش رو بگیرن ایر بینجا وصلش کنن. همون کسی را که تا قبل رؤیت ملک الموت از اسم ملک الموت به خود میلرزید و وحشت میکرد و حالش منقلب بود و گاه کم گریه میکرد چه با من خواهند کرد، حالا این پرده ها رفت کنند، چیزی نشونش دادن، چیزی برای او محبوب تر از این نیست که زودتر جانشو بگیرن اینجا وصلش کنند. به حال مومن اون عزتی را که ملک الموت با این مؤمن در این حال پیدا میکنه. بعد حالا جاشو در بهشتی فیقول بلا والله به خدا من راضی شدم به این چیز. ثم یقول، سپس ملک الموت دوباره بهش میگه انظر، حالا باز نگاه بکن، تیرا محمدن و علیگن و طیبین من آلهما فی اعلا علیگین. نگاه کن، او پیغمبر اکرمه، ای علی ابن ابی طالبه، ای ائمه اطهار هستند در اعلا علیگین تشریف دارن. فیقول و افتراها، این داره میبینی؟ حالا ساداتک و ائمتک هم هنا افرادی هستند با تو در بهش مونسند، با تو در اونجا همجوار هستند. بعد خطاب میگه حالا باید راضی شدی به مرگ. این جمله‌ای را که قبلا گفته دوباره تکرار کنه، فیقول و بلا و ربی، به خدا من راضی شدم به این مرگ. فذلک، فتیگه اینجا تا اینجا پیغمبر خدا فرمودن، بعد داره فذلک ما قال الله تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. دیگه این همون معنای آیه قرآنه که خود این آیه در سوره فصلت آیه 30 و 31 آمده، اونها که بگن رب ما خداست پاشم استقامت به خرج بدن، تتنزل عليهم الملائكه، به اونها ملائکه نازل میشه. خطاب به اینها الله تخافو، نترسید، ولا تحزنو، محزون نشید، و ابشرو بالجنت التي كنتم توعدون، اونها رو به بهشت بشارت میدن. اینها که الان گفتم معنی همه آیات قرآنه. وقتی را اینها را دید یا با یه دل شادی، با یه حالت خاطر جمعی از دار دنیا به اونور عالم میره. بازم با این قید در روایت آمده اگر انسانی را در دم مرگ با شدت برخورد کنن، بعد از مرگ با او شدیدتر برخورد میکنن. اگر در دم مرگ با انسانی با عزت برخورد کنن، بعد از مرگ با عزت بالاتری با او برخورد میکنن. زیرا طبع عالم دنیا با برزخ اینه، عالم دنیا حقیره، عزتش هم جلوه حقیره، ذلتش هم جلوه حقیره. آمد به برزخ، ظرف برزخ ظرف عظیمه، عزتش هم عظیمه، ذلتش هم عظیمه. آن عزتی را که دم مرگ نشونش دادن، اون نشان دادن عزت در ظرف حقیر دنیا بود. اومد تو عالم برزخ، ظرف عوض شد. وقتی ظرف عوض میشه، اون عزت و ذلت هم عوض میشه. به رضا فرمودن اداکان الموت و تامن اما بعدها اتم. اگه مرگ سخته، بعد سختره، بعد مشکلتره. چرا؟ مرگ سختیش در ظرف حقیر دنیاست، بعد از مرگ ظرف عظیم برزخ میاد جلو. اگه دم مرگ سخت گرفتن با یه انسانی با ذلت برخورد کردن، این در بعد مرگ ذلت عظیمتر و بالاتر میشه. اگر با یک مؤمنی در دم مرگ با عزت برخورد کردن، بعد مرگ عزت بالاتره. آنچه نشونش دادن تو ظرف دنیا بود، حالا جانش رو قرض کردن، اون ور عالم رفته، قضیه بسیار عظیمتر و بالاتر و عجیبتر خواهد شد. یه روایت دیگه هم هست، این روایت هم باز بسیار روایت عجیبیه. این روایت باز در کتاب بهار جلد ششم آمده. روایت را چون روایت طولانیست، من اوائلش رو به اجمال بگم تا به اواخرش برسیم. ماه روایت اینه، زمانی که جان این مؤمن بناس از او اخذ بشه و جانش را قبض کنن، این مؤمن در دم مرگ و چشماشو وا میکنه، دو تا صف از ملائکه میبینه. یه صف از ملائکه با یک لباس‌های نورانی، یه صف از ملائکه با لباس‌های ظلمانی. این لباس نورانی و ظلمانی مال اینه اگر این انسان مؤمن باشه اون ملائکه نورانی جانش رو قبض میکنن، اگر این انسان گناهکار و اعمال منفی داشته باشه اون دسته دوم جانش رو قبض کنن. هر دوی اینها مقابل ما میستن. این انسان مؤمن یه بار نگاه به این دسته میکنه، یه بار نگاه به اون دسته میکنه، در یه حال استراب کدوم میخواد باش برخورد کنن؟ آیا ملک دسته اول میخواد جانش رو قبض بکنه که اینها با لباسهای نورانی سبز رنگ میخوان جانش رو بگیرن؟ اگر این باشه اهل سعادت و اهل عزته. اگر دسته دوم میخوان جانش رو بگیرن، اون دسته اگر بخواد باشه اون لباس ظلمانی نشانه ذلت و خرابی پرونده اعماله. گاهی به این نگاه میکنه، گاهی به اون نگاه میکنه، مضطربه. خلاصه کی میخواد با اون طرف بشه؟ در همین حال هست دوای درک خداوند جبرائیل رو نازل میکنه، بر خداوند میکائیل رو نازل میکنه. با این دو دسته ملائکه جبرائیل هم میاد، میکائیل هم میاد. وقتی اینها آمدن به زمین در کنار او، کم کم میفهمه که نه، حالی حال درستیه، جبرائیل آمده، میکائیل هم آمده، پرونده درستی که اینها آمدن به استقبال او. بعد با اینا یه حرفه با اینها داره که به حال شما پیش خداوند عالم از من شفاعت کنید، اگر من یه گناه کردم شما عذر من رو بخواهید. یه حال هوا با اینها داره. دلماید در ادامهش اینه، میفرماید که میکائیل با او صحبت میکنه که میخوای من با تو این معامله انجام بدم، یه چیزی پرده ها این پرهام رو به چشمات بکشن، این سختی ها رو نبینی، این غم ها رو فراموش کنی، یا این که میخوای بهشت رو ببینی. فیختار و نظر الالجنه، این میگه میخوام بهشت رو ببینم. بعدی بهشت رو دید، فیدیبر فم یتزاحک، خنده از شادی به لبانش میاد، میخنده آنجا نکونش میدن. بعد و یعمر الله ملک الموت ان یرفق به، خداوند به ملک الموت فرمان میده با این مؤمن من مدارا کن. وقتی فرمان میاد اون ملک الموت میاد با این با یک مدارای عجیبی برخورد میکنه. وقتی ملک الموت میاد، تبعاه الملکان اللذان کان موکلین به. اینجا رو خوب دقت کنید، شما رو به جان فاطمه زهرا دقت کنید. وقتی ملک الموت میاد بالا سر، اون دوتا ملکی را که مأمور او بودن که تمام اعمال کتاب رو کنن، اونا میان کنارش. یرکیان اونا بر این انسان گریه میکنن. چرا؟ چون 50-60 سال آدم با او بودن، با این انسان اونس گرفتن، دارن جانش رو قبض میکنن، حالا برش گریه میکنن. و یترحمان علیه، بر این انسان مؤمن ترحم میکنن با گریه. و یقولان، این دو ملک اینطور میگن، رحم الله و الاب، خدا این بنده را رحمت کنه. کم از معنا الخیر، ما از این کار خیلی زیاد شنیدیم. و کم اشهدنا علی الصالحات، ما درباره او اعمال صالح زیاد دیدیم، نمازهاش، قرآن خوندنهاش، دل شبهاش، کار خیرهاش. ما دو منکی را که 50-60-70 سال با او بودیم، از او کلمات خیلی زیاد دیدیم، از او کار خیلی زیاد دیدیم، برای همین دیدیم برش گریه میکنیم، دیدیم برش ترحم میکنیم. و حالا دوتا منک میگن، یا ربنا، ای خدای ما، کننا موکلین به، تو ما رو بر این انسان مأمور کردی. وقد نقلته الى جوارحک، الان بناست نزد تو میاد و در دنیا بره. فما تأمرنا، حالا ما چیکار کنیم؟ دوتا ملک بودیم، مأمورش، کارش هم تموم شد، حالا ما چیکار کنیم؟ فیقول الله تعالی، خداوند به این دو ملک فرمان میده، تلزمان قبره، در کنار قبر شما خود بمونید. و تترحمان علی، بر او ترحم کنید. این تترحمان علی را در یه نفلی داره که در کنار این قبر مؤمن که باش مأمور بودید اینجا وایسی نماز بخونید، ذکر بگید به حساب صاحب این قبر. خیلی عجیبه. آدم که بخواد بمیره این دوتا ملک بیان کنار قبر انسان، هی نماز بخونه به حساب صاحب قبر، ذکر بگن به حساب صاحب قبر، قرآن بخونن به حساب صاحب قبر. میفرماند که شما ملتزم به قبر او بشید، بر او ترحم کنید و تستغفران له الی یوم القیامه، تا روز قیامت براش استغفار کنید. لا اله الا الله. فاذا کان یوم القیامه، و تو روز قیامت که شد، اتیاهو به مرکبه، اینها دوتا ملک میان یه مرکبی بر این مؤمن میارن. وقتی میارن این مؤمن رو بر این مرکب سوار میکنن و مشیا بین یدی، این دوتا ملک جلو وا میستن، مرکب را میارن، این مؤمن بر این مرکب سوار میکنن، دو ملک جلو افسر مرکب رو میگیرن، مؤمن بر این مرکب سوار رو به بهش میبرن، بین یدی الی الجنه و خدماه فی الجنه، تا او رو به بهش ببرن. در بهشت این دوتا ملک خادم این مؤمن میشن در درون بهشت. لا اله الا الله. از این روایات میخوام برای شما عزیزان بخونم، بینی بین روایات خیلی زیاده، منتالی آقل به شاقی کافیست. برای نموره فقط چند تا عرض کردم. خود و خدا تمام اینها مال چیه؟ مال اینه، بچگی هامون که هیچ چیزی حالیمون از مکلفان نبودیم، پیری هامونم اگر پیر بشیم از کار افتادگی و کار این نیستیم دیگه، شهوات رفت و حال هوا رفت و اون دل شادی ها رفت و دیگه انسان افتاده یک گوشه یا خود مطالعه کنه چش نداره، خود جایی بره پا نداره، کاری انجام بده جون نداره، افتادگیست. همه زمان گذرای جوانیست، از 15 سال به بعد، حالا تا 45 سال تا بهار همین حدودا، این دمی 30 سال رو فقط به پا باش. نمی فرماد نخور، بخور، نوش جانت، لقمه حروم نخور. نمیگه نگاه نکن، نگاه بکن، به حرام نگاه نکن. نمی فرماد اتفاع شهوت نکن، بکن، دنبال حرام نرو. هر کار میخوای بکنی بکن، از مرز حرام پا فراتر نبر. اگر این کار انجام بدی چطور بچگی ها چشم باز بسته رفت، چطور جوانی ها هم چشم باز بسته در میره، کل عمرت هم در میره. اگر در امین گذران آن به پا بودی، تازه اول مرگ اول عزت، اول شادیه، اول نشاطه، اول مزد به این چند سال زحمات گذرای دنیاست که دیدیم در روایات که چطور با عزت برخورد میکنن، دست به سینه وا میستن، سلام میکنن، عرض ادب میکنن، چطور این ور اون ور باغ بهشت نشون میدن، چطور این مر نشون میدن این پیغمبره، این حضرت امیره، نگاه بکن با اینا بناس باشی، این قصرته، این باغته، اینجا بناس بری، چرا ناراحتی؟ یه درهم بدی چندین میلیارد بگیری، کی ناراحته که تو ناراحتی؟ چرا اینقدر این در اون در میزنه؟ زیرا این مؤمن عزیز خداست، این باید در قبال این عزت کرنش کنه. اون دوتا ملکه کاتبان اعمالن، گریه براش میکنن، ناله براش میکنن، این خدای ما 50-60 مأمور این بودیم، از او خیلی زیاد دیدیم، از او کار خیلی زیاد دیدیم، حالا چی کار کنیم؟ به برکت همون چند سماح ایمانش میگه کنار قبر باشید تا روز قیامت برش عمل بشه، بیارید نماز بخونید، ذکر بگید، قرآن بگید، استغفار، انس با او پیدا کنید. حالا جدی خدا کریم نیست؟ اگر بناس این طور بمیریم واقعا مرگ خوف داره؟ نگه در خود به یه حمام نشتیم در صفات متقین؟ اگر خداوند اجل را به دستشون بده، آنی در دنیا باقی نمیمونن شوقن الی ثواب تا به مزهاشون دست پیدا کنن. غیر اینه مگه؟ یه بار همینجا عرض کردیم در مورد فدایان اسلام، فکر آی واحدی فکر کنم بوده، هنگام از یه دوستان آیه جناب نواب صفوی، او رو بعد از شهادت بخواب دیدن که فلانی تگامی که شما رو بردن به جوخه اعدام، برای اعدام چه دیدی؟ گفتن که ما رو به جوخه اعدام بردن، خواستن چشمامون رو ببندن، گفتن که چشما رو نبندید، اونا خود کار نداشتن. جوخه اعدام آمد و فرمان بشین رو به صدا دست رو ماشه و به هدف و شلیک، بگه ما همه رو میدیدیم. اونجا که فرمان شلیک صادر شد، بگه من چشمام بسا اون لحظه رو فقط ندیدم. صدا تیر بلند شد و صدا تیر بلند شد، من چشمام رو وا کردم که تیر به کجام خورده، نه هنوز که کجا خود نفهمیدم، وا کردم که بزن کجا داره خون بیاد مثلا، ولی چشما رو وا کردم دیگه نه جوخه اعدام و نه سرباز و نه صحنا، یک وادی نور عبدالله آمده فکر فرانی پاشو بریم، هیچی دیگه نهیدم. نه اون تین احساس کرده، نه اصابر احساس کرده، نه جای تین رو احساس کرده، فقط صحنه نورانی امام حسین پاشو بریم رفتیم. لا اله الا الله. همه برای این که چند سباق به پا بودیم. جدی نمیارزی به پا باشیم ما؟ مگه تو گناه چقدر لذته؟ مگه توی شهوات چهت نگه به ما میخوان بدن؟ آدم این عزت میخواد با این لذت حق میخواد تلافی بکنه. لا اله الا الله. نمیدونم حالا امشب چه حوالی بود، نمیدونم امشب دلم میخواد در خانه علی اکبر بریم. میگن در روز عاشورا تمام اصحاب بعد از شهادت آب نوشیدند الا ابوالفضل که حتی بعد شهادت هم آب ننوشید. پیغمبر اکرم جامی از بهشت آورد، عباس من عزیز من آب بنوش، گویا جد آب نمی‌نوشد. چرا عباس من؟ یا رسول الله من سقا هستم، ناله العطش حسین بلنده، کجا رسم سقا سیراب بشه و دیگران تشنه باشن؟ لذا همه شهدا آب میشیدن الا ابوالفضل که حتی بعد شهادت آب ننوشید، و الا علی اکبر سلام الله علیه که در همین دنیا با دست جد سیراب شد و رفت. علی اکبر آمد میدان بلا، دید داره لا اله الا الله. میگن در کل این مدت دهه عاشورا بین راه تا روز تاسوعا حجاج ابن مسروق از آن میگفت، اما روز عاشورا همون دیگه خود علی جان امروز تو ازاد بکن، خواست اون صدای فرزند در جان حسین تنید انداز میشه. هر کی میدون میامد حسین جان میخوان برن میدان، آقا فلانی حالا باز بخوای بری برو، دو با من کار دارن. اما وقتی علی یک بار اذن میدان خواست، حسین مکس نکرد، علی جان برو، مکس نکرد. علی را افتاد برای میدون بره، حسین چند قدمی دنبال علی را افتاد. میگن آقا ابو عبدالله محاسن زیر دست گرفت به آسمان بلند، خدایا شاهد باشی دارم کسی را میدون میفرستم که اشبه الناس به رسول الله. علی اکبر رفت در میدان بلا، در بین مقاتل اینطور آمده، که وقتی علی آمد میدون اونقدر علی به پیغمبر شبیه بود، کوفیا گفتن این مگه پیغمبر به جنگ ما آمده، ما با پیغمبر جنگ نداریم. اما تا به انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم، که این اسمش علیست بزنیدش، ای قربان مظلومیت علی، این اسمش علیست بزنید، ای قربان مظلومیت علی. آقا آمد میدان، هر طرف که میرفت درو میکرد اما ضربه نمیخورد. یه نگاه کرد دید چشمان حسین به دنبال پسره، فهمید در دید ولایت قرار گرفته. چون چشمان پدر به دنباله، در پناه ولایت افتالزا در امانه. برگشت اومد جلو گفت بابا تشنگی خیلی اذیتم میکنه، آبی هست؟ علی که آب نمیخواد، منطق علی منطق پیغمبر خداست. علی میدونه در توی خیمه ناله الاتش بچه ها بلنده. علی با عظمتی را که منطق او را منطق پیغمبر قلمداد کردن از بابا آب میخواد، این کنایه بود که بابا اون نگاه از من بردار بذار من برم.